وارد فرودگاه که میشین همون اول که مثلا تو گیت نیروی انتظامی مثلا شخصو میگیرن. خب مثلا میگن طلا هست، مثلا شمش طلا یا مثلا دلار مثلا دور همراش زائد از اون نصاب مافیاتی که وجود داره. خب اونجا من دیدم اقدام کردم، چفت متوجه میشه که بله من میخوام برم جلو تو گیت قمرک این رو اعلام کنم، اظهار بکنم، بنابراین این رو مستاق این نمیشه. ولی اون جایی که تقریبا میشه گفت دیگه کار از کار گذشته در شرفی میخارج بکنه، این حکم خود قاچاق کالا و ارز رو داره و مجازاتش هم مجازات های قاچاق کالا و ارز هست، تفاوتی با دیگر مصادیق نداره. اما برگردیم به تفسیر 4 ماده 18 الان با این عرضه خارج از شبکه‌ای که گفتیم و اون بندره ماده 2 یه ما بیان تفسیر 4 ماده 18 رو بخوام. میگه خرید 4 تا رفتار گفته، خرید یعنی عمل خریدار هم باز خلاف، فروش هم یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار میگیرن. نمیگه کالاهایی که قاچاق میشوند، میگه کالاهایی که موضوع قاچاق قرار میگیرن. بعد تصمیم تفسیر 4 آیین‌نامه تصویب شد برای این دستورالعمل مثلا از 95 اینو میگفت، گفت کالای موضوع قاچاق کالای تولید داخل یا وارداتی، یعنی کالایی که به نحو قانونی وارد کشور شده، مثلا این فرآورده های مواد اولیه روغن نباتی که ایران عمدتا وارد کننده است، خب که خلاف مقررات تشریفات کنه از کشور خارج یا به قصد خودش که خرید فروش هم یا نگه داشته. اینو مش ایراد گرفتن، ایراد هم درست بود، چون اگر خارج شده که میشه همون قاچاق کالاورز دیگه، اگر قصد خروج داشته چه بسا مشمول همون بند ری ماده 2 بشود. نام این اصلاح شد در سال 97، گفت کالای موضوع قاچاق یک کالای تولید داخل یا وارداتی است که به صورت تجاری برخلاف ضوابط تعیینی توسط دولت خرید فروش هم یا نگهداری شود. دو تا مصداقش رو خود قانون‌گذار در تفسیر 4 ماده 18 گفته که شامل دارو هست و فرآورده های سوختی و نفتی، اینها رو خود تفسیر 4 ماده 18 تصریح کرده، جد اپامی هم نیست. من میگه سایر مصادیق کالاهای موضوع قاچاق مطابق ماده 2 این دستورالعمل تعیین شد. این مصوبه هیئت وزیران بود. هیئت وزیران اومد چیکار کرد؟ عملا تفویض اختیار کرد به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که باید این سایر مصادیق رو مشخص، کالاهایی که معمولا قاچاق میشن، یعنی اجمالا اینجوری بگیم کالاهایی که به نوعی قابلیت و نامزد و امکان اینکه مشمول قاچاق خروجی بشوند رو دارن، که از همون ابتدا تا الان مصوبات متعددی رو ستاد مرکز مبارزه با قاچاق داشته، مثلا در خصوص محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی سال 98، نهادها و کالاهای اساسی سال 98، ضوابط اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی 98، لوازم خانگی برقی الکترونیک 99، فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها، حالا تا دقیقش اینجا ننویسه احتمال همون 403 بهتون بود باشه، پوشاک، اجزای پوشاک، کیف، کفش و منسوجات و آرت هم باز 1400، حالا ممکنه باز بعد این هم مواردی اضافه شده باشه. اجمالا اگر اینها رو ببینید، ببینید اومده دولت ایسی ضوابطی تعیین، زنجیری تعیین کرده از فروشندهی که مثلا کارخانه تولید لوازم خانگی که کالا رو تولید میکنه تا میاد میرسه به من مصرف کننده ایسی ضوابطی داره، مثلا میگه فروشنده باید موجودی انبارش رو اعلام بکنه، یا مثلا یه جایی میگه مثلا باید شناسه مثلا خاص روی کالا درج بکنه. هر یک از این زنجیره، این تکالیفی که در این دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پیش بینی شده رو رعایت نکنه، نقض اینها میشه مشمول تفسیر 4 ماده 18. صرف نظر از اینکه ما کاری نداریم مثلا کلاس که کارج بشه که اصلا میشه قاچاق، مثلا در استان کرمانی که حالا صرف اون بحث حالا منطقه آزاد که نداره، استان کرمانی داره منطقه آزاد یا ویژه است، چون تجربه ورود و خروج کالا از منطقه آزاد به اسلام قلم رو گمرک ایران هم تابع تشریفات ورود و خروجه، یعنی ممکنه ما داشتیم پرونده از منطقه آزاد به قلم رو گمرکی داخلی قاچاق شده، این قاچاق تلقی شده. ولی در این موارد اصلا بحث این نیست که کالا خارج بشه قصد خروج داشته یا نداشته، مهم این هست که این خلاف اون ضوابط اومده در واقع شخص اون ضوابط نقض شده. سوال داشت فهم اینا دستمانه مسبب ستاد مرکزی بازه با قاچاق کالا و ارز. یکی از ایراداتی هم حالا هست که مثلا اینو بعضا در دسترس نیستم، بعضا حالا ابهام هایی دارم، ولی حالا به تعبیری داریم میگیم که کل قانون بازه با قاچاق با همه مشکلات و سختگیری هایی که داره یک طرف، خود این تبصره 4 ماده 18 یک بستر بسیار گسترده اسلام به بزه انگاری پیش بینی کرده، از چون دایرهش محدود نیست دیگه، ستاد میتونه هر زمانی که تشخیص میده از یک مزه شاید قابل دفاع باشه. اصلا ما تعبیر این طرف آینامی شدن حوزه حقوق کیفری اقتصادی داری در اون قالب تبیین بشه، ولی به هر حال این تشتت اینها بعضا در دسترس نبودن اینها میتواند مشکل ساز باشه. مثلا دست احشام هم فکر میشه نیاورد، داریم دام زنده دست 97 هم باز ما این ضوابط مقررات رو داریم. این تبصره 4 ماده 18 تخلف و در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی هست و تیسی بحث‌های اختلافی در اصل اون هم وجود داره. یه بحثی مطرح میشه، ما گفتیم که قاچاق‌خواره در 5 حالت جرم از اون که سازمان یافته باشه. آیا تخلف موضوع تبصره 4 ماده 18 اگر سازمان یافته باشد میره در دادگاه انقلاب؟ اداره حقوقی در نظر مشروطی خودش 1402 اومده گفته که اینها تخلفن، حتی سازمان یافته باشه مرتکبش حرفه‌ای باشد اینها هم باز مشمول صلاحیت همون تعزیرات حکومتی، یعنی طبق همون تفسیر 4 ماده 18 عمل میشود. ولی حتی نظر شخصی خود من این نیست، چون تفسیر 5 ماده 63 صراحت داره این ماده 44 اون احکام سازمان یافتگی حرفه‌ای بودن اینها رو هم اومده تسری داده به خدمت شما عرض کنم که تسری داده به تخلفات موضوع قانون باز باشه، از جمله این تفسیر 4 ماده 18. خب این تفسیر 4 ماده 18 که به نوعی نسب ضمنی نسب جزئی البته ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی اون ماده مربوطه در قانون زمان سنفی کشور هست و خرید و فروش این کالاها و حتی خرید این کسی که ما در وسط قاچاق یه محدود جاهایی داریم که خرید کالای قاچاق جرمه، حمل و نگهداریش جرم به نوعی بزه هست، ولی خریدش فقط تو بحث ارز داریم که قلعه، ولی تو بحث این تفسیرچه ها ماده 18 حتی خرید این کالاها هم تخلفه. مثلا ممکنه این کالا رو مثلا از شما مصرف کننده نهایی هم به فرض بگیرند، این مشمول تفسیر 4 ماده 18 میشود. یک سری موارد دیگه هم هست، نمیدونم در کرمان بحث خودروی شوتی دارید یا ندارید. فراوان عادل چون خودروهای شوتی به نوعی شبکه مولدگی حمل کالای قاچاق هستند که از اون بنادر جنوبی مثل گناوه و اینا که بالاخره در قالب تحلنجی و حالا بعضا عناوین قانونی شبه قانونی بالاخره میاد میخواد برسه به اون بازار مصرف داخلی، یه سری خودروهای سواری زحمت میکشن این کار هم رو انجام میدن. خب بالاخره خودروهای باری خب معمولا حساسیت روشون بیشتره، معمولا تو هر ایست و بازرسی بالاخره بررسی میشن، احتمال کشف بالاست. بنابراین قاچاقچی‌ها معمولا از شبکه‌های مولدگی استفاده میکنن که اصلاحا حالا مشهور شدن به خودروهای شوتی. قانون گذار اصلاحیه 1400 یه جرم انگاری هم انجام داد، برای اینکه این خودرو این قابلیت رو پیدا بکنه، مثلا حالا شما فرض کنید ماشین متعارف معمولی مثلا 405 پژو پارسی سمندی اینا رو خب بالاخره چقدر بار میتونه هم بکنه، اینا رو میان اصلا تقویت میکنن. اون وقتی خالیه معمولا یه ارتفاع داره این خودرو از زمین، مشخصه که، ولی چون بار توش نیست ما نمیگی که از بابا هم به کالای قاچاق گرفتمت، درسته؟ خالی. منظور من اینه که با این موزل مراقبت کنید، بماند مشکلاتی که از بابت بحث حالا خود راهنمای رانندگیش ایجاد میکنه. بعضا عامل مرگ و میر هستن اینا تو جاده ها. اتفاقا یک دو سال پیش بود یکی از معاونین داستان کلی که با یکی از این خودروها تصادف کرد، من روبرو با هم تصادف کردم، بنده خدا حالا خدا رو شکر بعدا حالش بهتر شد. میخوام که مشکلات این شکلی هم ایجاد میخواد. قانون سرمت در تبصره هفت ماده 20 قانون مواظبت با قاچاق کالا و ارز این رو من تعبیرم اینه که جرم انگاری کرد، ولی شما بشنوید در عمل که تخلف انگاری کرد. حالا میگم علت چیه. در این تبصره چه چیزی جرم شد؟ میگه تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق، ماننده افزایش ارتفاعی فنرهای خودرو رو تقویت میکنن که وقتی بار میاد روش نخوابه رو زمین، مثل خودروی معمولی حرکت بکنه. تعبیه جاساس، حالا مثلا باید اقلامی که گران قیمت هستن، اینو قبلا تو بس باشاق سوخت هم داشتیم، باکایی که جاساز میکردن در زیر این تریلی ها و اینا، هم تغییرش هم استفاده یا نگهداری وسایل نقلیه مذکور به هر نحو صرف نظر اینکه زمان کشف این خودرو کالای قاچاق توش باشد یا نباشد. اگر بود دو تا تخلف هم دو تا دیدیم، اتهامش دو تاست، حمل کالای قاچاق، تغییر وسیله نقلیه. اگر خالی بود همین تبصره هفته ماده 20 میگه در این صورت عملش مالو ممنوع هست و یه مستوجب جزای نقدی درجه 5 خواهد بود و محکوم هم خواهد شد به اینکه وسیله نقلیه رو اصلاح کنه. اما چه گفتم من میگم جرم حالا شما، ولی رأی این نیست. ببینید ما یه ادبیاتی داریم در قانون نظام سنکی این وجود داشت، در عنوان گذاری فصل 8 قانون نظام سنکی، حتی قانون قاچاق هم در بسیاری از نظام قانون رعایت کرد. این قانون در قانون قاچاق دیپلمات 44 دو مال تفکیک جرم و تخلف بود، این هم مستند به یک مصوبه مجمع تشخیص مسئله هم انجام شده. بعد اومد ادبیاتش هم به نوعی اصلاح کرد، جایی که بحث تخلف بود از واژه جریمه استفاده کرد میکنه، جایی که بحث جرم باشد از جزای نقدی استفاده میکنه. ما در قانون مبارزه با قاچاق جاهایی که جزای نقدی استفاده شده دو دستن، حالا به جستجو مثلا تو فایلش هم می‌بینید هست، جاهایی که یا رفتار جرمه، مثلا جایی که مثلا تو بحث مجازات قاچاق کالای ممنوع ماده 22 میخواد از واژه جزای نقدی استفاده کنه، ولی تو ماده 18 که بحث تخلف و اصلاح ترجیحات میگه جریمه نقدی، و یه جاهایی هم به نوعی نازه به هر دو تا، مثلا تو ماده 67 که داره بحث مجازات اشخاص حقوقی مرتکب قاچاق رو میگه، چون عامه هم بحث تخلف هم جرم، از واژه جزای نقدی اینا استفاده میکنه. با این سابقه تقنینی تو قانون سنفی بعد تو خود قانون مبارزه با قاچاق اصلاحات شد، من نظر شخصی خودم با اینکه جزای نقدی استفاده کردین در صلاحیت مراجع قضاییه، و که من چند روز پیش داشتم با یکی از دوستان صحبت می‌کردم، گفتن شعبه تازه به همین هم رسیدیم، و بعد میگن با همون نقطه‌ای که قبلا عرض کردم، حتی جاهایی که ممکنه شبهناک باشه، حتی به نظر میگه که حتی شبهناک هم نیست، یعنی این در صلاحیت تعزیرات حکومتی به نظر من نیست، با اینکه از واژه جزای نقدی است. حالا فرض کنید که قانون حکیم تعمدن از این واژه جزای نقدی استفاده کرده، بنابراین این اساساً سایت تضاد خارجه، ولی شعب تضاد الان رسیدگی میکنه. مجازاتش هم مثلا همین تفسیر هفت ماده 20 در واقع تعیین میکنن. البته نظر مشروعیت اداری حقوقی و قضایی من دیدم که باز با همون نگاهی که دیوان عالی کشور داره این رو گفته قاچاق نیست، یعنی گفته دستگاه دادگاه مراجع قضایی، ولی گفته دستگاه دادگاه کیفری دو هست. حالا اینم نکته هست، اینا رو بگذاریم و ببینم اگر نکته. یکی از موضوعات مهم هم که تو بحث پنده قاچاق، البته بیشتر تو بحث خرید و فروش کارت بازرگانی که باز تو اصلاح 1400 قانونگذار اومد این رو به نوعی به ذهن انگاری کرد، حالا حسب اینکه انتقال دهنده باشه انتقال گیرنده باشد عملا استفاده شده یا نشده باشد، در واقع اومد اینها رو مشخص کرد. خب اینا رو من بگذرم، یه دو سه تا اسلایدی که بحث توقیف خودرو رو داریم، اینم از نکات مهمیه. ببینید قانون قاچاق در یک واژه بخوام بگم چون خلاصه قانون بی‌رحمه، مثلا شما که مثلا وکالت این پرونده رو عهده می‌گیرید، یه راه‌های محفظ رو البته یه بتایی چهش هم بنظرم قابل توجیه، بلکه جرم اقتصادیه، خود قانون هم تصریح می‌کنه قاچاق کالا جرم اقتصادیه، تو قانون مجازات اسلامی هم تفسیر ماده 36 که احصا کرده قاچاق کالا و ارز رو اومده ذکر کرده، خود بخیر تدابیر خاص و ویژه‌ای اتخاذ کرده که حالا عام از دادگاه انقلاب و شعب تظاهر کنه اینها رو اجرا میکنن. مثلا اگر مثلا یکی از تکالیف ماده 48 شه اسمونه کنم، بس شناسایی امواله، میگه اگر ارزش کالای قاچاق مثلا بالای 10 میلیون تومان باشه مرجع رسید میکنن عام از تظاهرات و دادگاهات مکلف به شناسایی به توقیف اموال به میزان حد اکثر جریمه یا جزای نقدی که ممکن هست متهم به آن محکوم شود. ما تو آینسکیفه اینو نداریم. یا یکی از سازوکارهاش ماده 20 که بعد ماده 20 یه مقدار تعدیل شد تو اصلاحی 1402، قبلا در بحث حمل کالای ممنوع مجاز مجاز مشروط یارانه ای بحث ضبط خودرو پیش می شد و قانون اینو تبدیلش کرد به توقیف خودرو، ولی نکته اینه که معادلش به جزای نقدی مرتکب اضافه میشه به جزای نقدی مرتکب، یا دقت داشته باشید یک ارزش خود کالاست که از خودرو هر کدوم کمتر بود به جریمه نقدی مرتکب اضافه میشه، ولی نکته اینه خود این خودرو توقیف میشه، توقیف میشه ضمانت اجرای وصول اون جزای نقدی. باز اگر بالای 10 میلیون تومان بود، اینا رو هم بگم چون مهمه، بحث صدور قرار وثیقه الزامی تقریبا در همه پرونده هایی که مطرح میشه قرار وثیقه صادر میشه، میزان مبلغ وثیقه معادل حد اکثر جریمه یا جزای نقدی هست که با مرتکب در قانون پیش بینی شده. ماده 69 رو بگذاریم، حالا نگارم بگذاریم مواد نهادهای ارفاقی. میدونم یکی از دوستان سوال داشت بین دوتا کلاس، ببینید تقریبی که میگم بیرحمه، شما ببینید برای خاطری هم نرد میکنم، ببینید تعلیق تقریب اینها در خصوص جرائم که موضوع قانون قاچاق اعمال نمیشود، تعلیق تقریب، تعلیق تقریب آینست کیفری، تعلیق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جامعه و تلفات موضوع قانون اعمال نمیگردد. قبل این اصلاحی ما دفتر حقوقی بودیم یه مواردی استان ها دردقه داشته، ما طرف گرفتیم یه کالای خاصی هم نیست، مثلا ارزش خاصی هم نداره، خب تعلیق و اینا هم نمیتونیم بکنیم، مردم گرفتاری هم هستند و اینا چیکار بکنیم؟ یعنی اون موقع ما بررسی کردیم دیدیم خب تخفیف هم البته ضابطه داره تو ماده 72 بودیم توبه هست دیگه، اگر توبه کرد از اون لازم تئوری هم اینسی بحثا هست، خب تو بحث تضاد کنی رو توبه محل اعمال هست، گفتیم حالا به راهی دیگه اومدیم گفتیم اگر شرایط توبه وجود داشته باشد این امکان وجود داره، ولی نکته‌ای که اتفاق افتاد این بود که تو اصلاحی همینا هم اومدن بستن، یعنی این هر موردی که فکر میشد ممکنه تخفیف و ارفاقی بشه این موارد بسته شد. بعد حالا باز ببینم موارد مهم رو اگر بود خدمت شما عرض بکنم، این قرارهای تامین رو هم بگم و نقطه آخر که وقتم تقریبا تمام شد. البته این ساعت کامپیوتر با ساعت گوشی من همخوان نیست، نمیدونم کدومش درست بکنیم، آره اینجا 1:53 چون شاید دوستان اینو ببینن من خب ببینید در بحث پرونده های قاچاق گفتیم ببینید تفسیر 2 ماده 41 بس ماده 21، ماده 21 چی بود؟ تا 5 میلیون تومانی بود که دستگاه کاشف خودش ضبط میکرد. خب در صورتی که بیمه حالا اختفای ادله فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین دفعه با از این کالای قاچاق مکشوفه بالای 100 میلیون ریال صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است. پس صدور قرار وثیقه چیه؟ الزامی. حالا هم شعبه ترزد هم دادگاه انقلاب، فرقی در این خصوص وجود ندارد. وثیقه ببینید شاید به مبلغش بتونید اعتراض بکنید، به اصل قرار تعمیم، چون تو اصل اعتراض ها این دست که فرش ممکنید به اصل قرار تعمیم هم به مبلغش، ولی اینجا حد اکثر ممکنه به مثلا به مبلغش اعتراض بکنید. میشه اعتراض کرد؟ خب میره شعبه تجدید نظر قاچاق، شعبه بدوی تجدید نظر، یعنی مرجع بالاتش بود. منتها نکته این، حالا اینا رو یه تبصره، حالا یه بحثی بود که آره شعبه تجدید میتونن قرار بازداشت مقصد صادر کنن که به صورت ضمنی اصلاح 1400 قانون بازداشت قاچاق اینو پذیرفت. خب در اصل پرونده‌های بازرسی بیش از 10 میلیارد ریال هم از یک دسته تعزیرات باشه به دادگاه انقلاب. اگر سازمان یافته حرفه‌ای باشه که از دسته دادگاه انقلاب بند ت ماده 22 دسته دادگاه انقلاب یا ماده 35 این قانون و تبصره‌های آن اعمال احکام ماده 180 بحث جلب بدون احضار قبلی و ماده 237 چیه بحث قرار بازداشت موقت قاب جایه سسین شعبه تعزیرات حکومتی البته اجبار نیست، میتواند از قرار بازداشت موقت هم استفاده بکنه، حتی میتونه جلب بدون احضار قبلی رو هم با رعایت احکام ماده 180 انجام بده. منتها این تفسیر سه دوستان دقت داشته باشن، یه اختلافی بود. ببینید ما کارکرد قرار تامین رو خب ماده 217 قانون کیفیت دوستان اجمالا میدونن دیگه، با اینکه حاضر بشه با جبران خسارت زیادی و چند کارکرد دیگه که ماده 217 قانون کیفیت پیش بینی شده. یه بحثی داشتیم قبل از اصلاح 1400 که آیا ما می توانیم جزای نقدی رو از محل وثیقه وصول کنیم یا نه. حالا این وثیقه ممکنه مال خود متهم باشه، مال غیر متهم. ما یه ماده 529 داریم آیین اساسی کیفیت که ماده نحوه وصول جزای نقدی رو گفته، مشابهش ماده 60 داریم در قانون آیین اساسی کیفری که البته ما اینا رو معمولا تطبیق میدیم، هر خلایی داشته باشه از اونی که استفاده میکنیم. مثلا تقسیط رو ماده 60 نیست ولی از ماده 529 استفاده میکنیم، مثلا میگیم تقسیط جزای نقدی هم ممکن هست. خب در قانون آیین اساسی کیفری یه سری ابهاماتی خود همونجا هم هست، حالا مثلا کتاب آیین اساسی کیفری دکتر خالقی اینا رو هم ببینید ایشون هم اشاره کرده، مثلا متهم هر وقت احضارش کردیم اومده وثیقه هم داده، حالا محکوم شده به جزای نقدی، میشه از محل این وثیقه این رو وصول کرد؟ یه ابهامی اونجا داره قانون. از نظر شخص خود من اینه که در این حالت از باب خود وثیقه نمیشه، ولی چون تو ماده 529 اومده گفته از محل اموال شناسایی شده، خب میگیم یکی از اموال شناسایی شده هم همین وثیقه خود متهم هست دیگه، پس میشه از اون محل این وصول رو انجام داد، منتها به شرطی که با رعایت مستثنیات دین. شخص ماده خونش رو وثیقه گذاشته جزء مستثنیات دینشه، دیگه نمیتونیم جزای نقدی رو از محل وثیقه وصول کنیم. در حالا در ممکنه وثیقه گذار ثالث باشه، اونجا ایرادات اشکالات یه ذره اساسی تر هم میشه. شخص ثالث وثیقه گذاشته گفته هر وقت شما خواستی من حاضرش میکنم، بعد حالا رسیدیم مرحله اجرای حکم، گفتم بعد این شخص محکوم شده به جزای نقدی، وثیقه نقد دولت ضبط میشه. قبل از اصلاح 1400 من جز مخالفین بودم، گفتم نه این برداشت رو از ماده 60 نمیشه، چون تو تصریح کرد بود که از محل وثیقه میشه جزای نقدی رو وصول کنه، میگفتم وثیقه هایی که خودش داده، چون ماده 529 داره میگه که اون مواردی که اموال شناسایی شده خوبش این که همین وثیقه است دیگه، با رعایت مستثنات دین ما میتونیم وصول بکنیم، مشکل نداره. حالا یه نظر بینابین یادم تو شورای حقوق سازمان اوزان مرتشه یه نظر بینابین پس گفتم به این شرط که ما به وثیقه گذار بگوییم، من با همون موقع مخالف گفتم خب بگید که اصلا نمیاد وثیقه بذاره، بعد نمیذاره چی میشه؟ بازداشت میشه. یعنی با اون فلسفه قرارهای تعمیر در تازه، منتها حالا به هر حال درست یا غلط تبصره 3 ماده 60 اومد این ابهام رو برطرف کرد. میگه در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسئولیت وثیقه‌گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تعمیم برای آن یا اجرای کامل حکم امکان پذیره. در آیین کیفری وثیقه‌گذار میتونه متهم رو حاضر بکنه، میگه متهم شما وثیقه من رو آزاد کن. اینجا میگه نه، باید یه وثیقه وثیقه هم دوباره جایگزین بشه و یا باید تا اجرای کامل حکم، مثلا خود متهم یا جزای نقدی رو پرداخت بکنه. یعنی به نوعی این وثیقه تضمین، علاوه تضمین حضور هست، تضمین اصول جریمه یا جزای نقدی هم هست. حالا مثلا ممکنه اشخاصی بخوام وثیقه بزنن شما رو وکیل باید این مفاد تفسیر 3 ماده 60 رو بهش بده. کی زندان؟ نه نه ببینید، محکوم شده به جریمه نقدی، ما تو ماده 529 مشابه ماده 60 مراحلی داریم، میگیم خودش میاد میگه کپیتان بگیم اگه ظرف مهلت این قانون است که پیش میره پرداخت بکنه، تو رویه همشاره تضاد دادگاه انقلاب هم هست که اون یک چهارم تخفیف هم بهش میدن. اگر نداد شناسایی اموال، اگر نداد چیکار میکنیم؟ مرحله سوم تمکنش رو احراز کردید، تقسیط میکنیم. حالا این نکته هم بگم، تقسیط در قانون کیفری منوط به این هست که شخص تاجر نباشه. یعنی در رویه شعبه تجارت حکومت با شرکت ها هم تقسیط رو انجام میدن. یعنی میگید که تجارت داشته باشه، چون اونا میشه میخوان پرونده اجرا بشه، نمیخوان مثلا شرکت تولیدی اینا مثلا تعطیل بشه. اگر نشه بازداشت محقق متعلق. ما تو مرحله دوم هستیم، شناسایی اموال، میگیم خب یه وثیقه‌ای داری، یه وثیقه‌ای معرفی شده، بنابراین میشود از محل این در واقع وصول کرد، نوبت به اون محل چهارم نه، چون ترتبیه دیگه. بازداشت محقق جایی، بازداشت بعد از زندانی جایی است که اون سه تا مرحله قبلی قابلیت اجرایی نداشته باشن. بنابراین در اینجا وقتی شخصی وثیقه میده باید اینو توجه داشته باشه که یک، هم الزام داره که دیگه اینجوری نیست که وقت متهم رو تحویل داد از تعهدش به نوعی تعهدش رفع بشه و بزنه که حکم هم باید اجرا بشه. حتی سالس باشه، نه قبول نمی کنه دیگه، میگه رفع تعهد وثیقه‌گذار منوط به آن هست که باید وثیقه نقدی یا ملکی، تازه سختگیری هم کرده تو اون وثیقه اوله که گرفته این سختگیری رو نداشت، میگه باید وثیقه نقدی یا ملکی بدهد یا که منتهی به قرار قبول تعمیم هم بشه یا اجرای کامل حکم امکان پذیر باشه. این هم نکته مهمی هست که حتما باید بهش توجه بشه که من یه وقت هست کسی میاد وثیقه میذاره، بعد حالا متهم هم خداحافظ رفت دیگه، مثلا خونه زندگی این شخص، چون تو میدونی که تو این وثیقه دیگه بحث مستثنیات دین رعایت نمیشه. تو قانون کیفری اینجوری هست که وقتی مثلا شخصی مثلا خونه که توش زندگی میکنه رو با وثیقه گذاشت، ما تو بحث ضبط وثیقه مستثنیات دین رعایت نمیکنیم. اینجا هم باز اون مستثنیات دین رعایت نمیشه. اما خب مباحث مربوط تعزیرات و قاچاق و اینها طولانیه. حالا یه سری کتابام حالا دوستان اگر خواستن تمایل داشتن که آیین دادرسی افتراق به ذکر قاچاق کالا و ارز هست، بحث آیین دادرسی قاچاق، بحث معافی قاچاق هم این کتاب قاچاق کالا و ارز هست. یک کتاب هست قدیمیه ولی حالا این مجموع نظرات مشورتی دفتر حقوقی مزاولی که خود ما اونجا بودیم جلد یکی رو چاپ کنیم، جلد دوش هم دوماش بودیم چاپ کنیم که دیگه عمر مدیریتی ما اقتضا نکرد. بالا شاید 70-80 درصد نظری هایی که هست با اصلاحاتی در قوانین سر گرفته به نظرم هنوز قابلیت اجرا داره که این رو هم دوستان حالا میتونم ببینم. اگر من هستم هر سوالی نکته دوستانی که دارن من در خدمت هستم. البته گفتن که اونا کارآموز هستن این برگه باید امضا کنن قبل رفتن، من بگم که بعد اگه سوالی نکته هست من هستم خدمت دوستان. چی؟ دوست کتاب اول
عدم رعایت قوانین آیین دادرسی کیفری در بحث قاچاق این مرحله اعتراضش بود. مثلا
تو دادگاه انقلاب یا تعزیرها اینو من نگفتم اینجا تو آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجعی در وزارت دادگستری پیش بینی شده بخاطر این عدم رعایتی از جنس تخلفه یا جرم اگه جرمه که میره در مراجع قضایی رسیدگی میشه یه مادی یه تبصری هم در قانون بازار قاچاق داریم که به جرائم رؤسای شعب تعزیرات حکومتی در خصوص این قانون در دادگاه های مرکز یعنی تهران رسیدگی میشه یعنی سایت دادگاه تهران هست منطقه اونی که تخلف هست مرجعش در وزارت دادگستری پیش بینی شده که این استایدام بود بکنم رد شدم بسیم وقت نبود که اونجا پیش بینی شده وانه از باب رسیدگی انتظام حالا ام از قاچاق و غیر قاچاق اگه تخلفی کرده حالا مثلا عدم رعایت قوانین مقررات اینها میشه در قالب رسیدگی کرد
بود
چی؟ اسلاید ها رو نمیدونم دوستان میدن با فرستادم پس مای دکتر هست بفهم
این مبحث قاچاق اگر خودروی توقیف بشه و من مالک خودرو باشم کامل کسی دیگری باشم یکم دو فرضی که سند رسمی به نام من باشد آیا سند آتی به نام من باشد آیا این مستلزمی با یک اراد با یک درخواست کتبی رفت توقیف به عمل میاد یا من باید بعدا اعتراض ثالث بزنم من چند تا پرونده اینجوری داشتم که مالک خبر بوده یا حالا شاید هم با خبر چون رو معوض کنیم رفت توقیف از خودرو توی دو شکلی که یکی خودرو سند رسمی به نام من هست
ولی خودرو دختر دیگری بوده
این رفت توقیفش مالک چجوری
یه نکته ای هست وقتی شخصی خودروش شما این پرونده شکل خیلی داشتیم مثلا خودروهای باری و اینا شخصی خودرویی رو دفعه دیگه ای قرار داده اساسا با حمل کالای قاچاق همین لازمه مقررات میشه معاونت در جامعه معمولا چه در دادگاه انقلاب چه در شعب تعزیرات حکومتی به این رسیدگی نمیشه تنها کاری که معمولا چون ما تو سال جمع خوشمونه خیلی با این پرونده شکلی مواجه بودیم صرفا ضبط خودرو رو میدن یعنی کاری ندارن که اون مثلا بهش تحریم اتهام بکنن شما معاونید مثلا اینها در واقع اعتراض سالس انجام میشه رسیدگی میشه و در واقع رفت توقیف انجام میشه ولی درستش و منطقیش یه مور قانون رایت کنیم اینه که خود اون شخص هم باید به اون متهم بیاد یا تبرئه میشه یه تبرئه شد رفت توقیف میشه از خود رو و به جاش به جریمه یا جزای نقدی مرتکب اضافه میشه ولی میگم چون رویه این رو رعایت نمی کنه در قالب همون اعتراض سالس اینها رو معمولا انجام
مواد مخدر من دیدم به صرف درخواست مالک حالا ارائه قولنامه برگ سبز و غیره دیدم رفت ولی تاثیرات یکی دو تا پرونداشم گفتم برین اعتراض سالس
اعتراض سالس نقال هم ماده 148 قانون اسکیپر 215 قانون مجازات دیگر تا قانون مدار ظاهرن یه سوالی نیست خب من مجدد تشکر میکنم از هیئت رئیسه و رئیس کمیته کرمان حالا اشکال من تشکر بکنم مشکلی که نداره یه تشکر بکنم از دوستان در کانون وکلای کرمان که همچنین حالا دوستانی که تشریح آوردم بالاخره برخواه ما گوش کرد انشاءالله که مفید بوده باشه ولی واقعا چیزی که بحثای تعزیرات خیلی گسترده تر مثلا حالا تک تک این تخلفات جرائمی که هست بشه بخواد بررسی بشه خیلی طولانی هست ولی اگر مجالی بود انشاءالله در فرصت دیگر بحثای تکمیلی تر باشه هدف این بود که کلیتی دوستان آشنا بشن با مباحث تعزیرات حکومتی که انشاءالله راه گشا باشه
خسته نباشیم جناب دکتر ما در این دوره در واقع کمیسیون آموزش همکاران بنایی رو در واقع ایجاد کردن که مستلزم این هست هر استادی که تشریف میاره و قبول زحمت میکنه ما رو از علمش بهره‌مند میکنه قطعا یک بانویی هم در کنار این استاد بزرگوار حضور داره و برای همین ما بر خودمون در خود وظیفه خودمون میدونیم که از بانوی حامی گفتار ضمن تقریب